مونده بچه‌ام یاد بگیر. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 14 درس فلسفه سیاسی با موضوع کتاب عدالت به مثابه انصاف رو آغاز میکنیم. من یه توضیح مقدماتی بدم فقط از سری وارد بحث خودمون بشم. ما رسیدیم به بخش 4 و البته خب حالا بعدش هم بخش 5. اینو دقت بکنید، البته توی در واقع پیشگفتار کتاب همین اومده که بخش 4 و بخش 5 بخشایی است که راز نرسیده به دلیل بیماری اینها رو ویرایش نهایی بکنه و برخلاف بخش اول دوم سوم. به همین خاطرم حالا بخش 4 کمتر، بخش 5 بیشتر اگر دقت بکنید حالت درخت داره، یعنی خیلی مختصره و شاید مبهم باشه. برای مطالعه خصوصا بخش 5 در واقع کسی بخواد دقیق‌تر بخونه رجوع به کتاب لیبرالیسم سیاسی در واقع ضروریه. البته من از شما انتظار ندارم رو بخونید، منتها اگه خودتون رفتین و دیدین که ابهام داره بخش 5 علی خصوص باید به اون کتاب رجوع بشه. حالا ان شاءالله جلسه آینده در مورد بخش 5 بیشتر صحبت می‌کنم. همون بخش 4 چند تا سرفصل اساسی داره، در واقع یک سرفصل اساسی و چند تا بحث مکمل، اینجوری بگیم بهتره. سرفصل اساسیش انتخاب نظام سیاسی مطلوبه، اما زیرفصلاش چیه؟ زیرفصلاش یک تعدادی خدمتتون عرض کنم پاسخی است که رالز به برخی اشکالات نظریه میده و میخواد در واقع اون ابهامات و اون اشکالات رو رفع بکنه. بنابراین حالا میشه گفتش که عملا بخش 4 کتاب 2 میشه، یه تیکه‌ای که داره توضیح میده اینکه نظام رژیم سیاسی مطلوب چیه و یه تیکه‌ای که داره به ایرادات پاسخ میده. بگذاریم از اینکه البته خود بحث از رژیم سیاسی مطلوب هم پاسخ به یه اشکاله، اون اشکال هم عمومی هستش که به رالز میگن فرقی بین دولت رفاه و رژیم سیاسی مطلوب شما که دموکراسی مالکیت محور باشه نداره. رالز میخواد در واقع این اشکال رو مرتفع کنه. به نوعی میشه گفتش که بحث 4 شاید حتی همش پاسخ به اشکالات باشه، ولی خب در واقع اون بخش اولش با عنوان فصل تطابق بیشتری داره. من جلسه پیش توضیح دادم که رالز 5 رژیم رو مطرح میکنه: بازار آزاد، خدمتتون عرض کنم، دولت رفاه، دموکراسی مالکیت محور، سوسیالیسم لیبرال و اقتصاد دستوری کمونیستی، و از این بین خدمتتون عرض کنم سومی و چهارمی رو با عدالت به مثابه انصاف سازگار میدونه. داشتیم توضیح میدونیم که هر کدوم از اینا چیه و خصوصا میخواستیم متمرکز بشیم به تفاوت میان دموکراسی مالکیت محور و دولت رفاه که دیگه حالا فرصتمون تموم شد. ولی دموکراسی مالکیت محور من عرض کردم در واقع وجه مشترکش با دولت رفاه و اقتصاد بازار آزاد این هستش که در هر سه اینها مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته میشه، منتها در دموکراسی مالکیت محور باید سیاست ها به نحوی گذاشته بشه که مالکیت ابزار تولید گسترده باشه، و از نظر رالز با این قید، یعنی گسترش مالکیت ابزار تولید و توزیع مالکیت ابزار تولید در دست عموم جامعه، بسیاری از انتقاداتی که به کاپیتالیسم وارد میشه به دموکراسی مالکیت محور وارد نمیشه. من یه نکته رو تو حاشیه عرض میکنم و بریم جلو. ببینید چه دموکراسی مالکیت محور، چه سوسیالیسم، چه در واقع دولت رفاه و چه اون در واقع شکل حادی که بهش میگیم در واقع بازار آزاد، هر 4 اینها بازار آزاد رو به عنوان یک مکانیزم تخصیصی به رسمیت میشناسن، منتها فرق در واقع نظام‌های سازگار با، یا حتی بخوام بگیم فرق هر 4 نظام با هم دیگه این هست، سلام علیکم، که اینها به چه میزان در کنار نهادی به نام بازار آزاد نهادهای دیگری رو هم به رسمیت بشناسن یا نشناسن. ببینید شما میتونید بازار آزاد داشته باشید و در کنار بازار آزاد برای تأمین هزینه‌های دولت هم در واقع به عنوان بنگاه خصوصی یا هر جور دیگه که بهش نگاه بکنید یه حداقلی از مالیات بگیرید، برای اینکه دولت بتونه خیابون بکشه، برای اینکه دولت بتونه خدمات رو عرض کنم که امنیت رو تأمین بکنه. یعنی پس یه بازار آزاد دارید که در واقع توزیع رو به اون واگذار کردید با یه حداقلی از مالیات. یه نگاه دیگه اینه که نه، شما یه بازار آزاد دارید، یه مقداری مالیات رو بیشتر میگیرید برای صرف هزینه در حوزه هایی که منفعت عمومی داره ولی نفع فقرا نسبت به اغنیا تو اون حوزه ها بیشتره، مثل بهداشت و خدمت رو عرض کنم آموزش و پرورش که آره شاید دولت رفاه بشه اینجوری تعبیر کرد. ولی یه نگاه دیگه که باز حد اکثری تر میشه اینه که شما دولت در واقع بازار آزاد رو به رسمیت میشناسید، مالیات برای خدمات عمومی به همون معنایی که در دولت رفاه هستن به رسمیت میشناسید، ولی علاوه بر اون سازوکارهای دیگه‌ای رو هم وضع می‌کنید برای جلوگیری از تمرکز ثروت، که اونها شما میرسید به دموکراسی مالکیت محور و خدمت راست کنم سوسیالیسم لیبرال. پس دقت کنید هر چهار تای اینها در پذیرش بازار آزاد مشترکن، فرقشون با همدیگه این هستش که به چه میزان نهادهای دیگری رو برای تعدیل در واقع تمرکز ثروت و برای باز توزیع ثروت در کنار بازار آزاد به رسمیت میشناسن یا نمیشناسن. البته راز اینو در نظریه خیلی بولد باشه، در این کتاب خیلی برجسته و بولد نمیکنه، ولی در کتاب نظریه این رو میگه و ما باید به این دقت بکنیم که رالز مخالف بازار آزاد به این معنا نیست. مسئله این هستش که آیا در کنار بازار آزاد سازوکار دیگه‌ای به رسمیت شناخته بشه یا نشه. این مسئله از این جهت مهمه که معمولا تو کشور ما یه اکستریمی وجود داره، یعنی گویی یا در واقع اقتصاد دولتی دولتی میشه یا بازار آزاد میشه. یعنی این امر درک نمیشه که ما میتونیم بازار آزاد داشته باشیم و در کنار بازار آزاد نهادهای مکمل برای تعدیل توزیع ثروت و برای کنترل توزیع ثروت داشته باشیم. به جز اقتصاد دستوری کمونیستی. اما کاپیتالیسم از نظر رالز چی هستش؟ کاپیتالیسم از نظر رالز، خود دموکراسی مالکیت محور رو که گفتیم، کاپیتالیسم از نظر رالز یک نظام بازار مبتنی بر مالکیت خصوصیه. خب البته تا اینجا با دموکراسی مالکیت محور مشترکه، منتها مالکیت خصوصی که در اون کنترل ابزار تولید در دستان یک اقلیتی متمرکز شده و این قید واقعا از نظر رالز تفاوت ماهوی ایجاد میکنه بین دموکراسی مالکیت محور و خدمتتون عرض کنم صور مختلفی از کاپیتالیسم. بنابراین نابرابری هم در توزیع ثروت و درآمد و قدرت‌های اقتصادی و به دنبال اون نابرابری در بکار بستن قدرت سیاسی و دسترسی به موقعیت‌های اجتماعی هم به وجود میاد. یعنی یکی از مهمترین در واقع اشارات رالز و باورهای رالز، حالا براشون باید احتمالاً استدلال‌های بیاره، اینه که همواره بین تمرکز ثروت و در خطر افتادن ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی یا به عبارت دیگه بین نابرابری اقتصادی و بین نابرابری سیاسی یک پیوندی وجود داره. بنابراین اگر کنترل ثروت در دست یه عده خاصی متمرکز شد، به دنبال اون نابرابری سیاسی به وجود بیاد و حتی نابرابری در استفاده از سایر فرصت‌ها به وجود میاد. یعنی اگر شما نظام کاپیتالیستی داشتید، هم اصل اول عدالت به خطر می‌افته، چون برابری ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی حفظ نمی‌شه و هم حتی اصل دوم به خطر میفته. یعنی چی؟ یعنی در واقع برابری منصفانه فرصت ها. اما رالز همونطور که حالا تاکید کردن بین دو نوع سرمایه‌داری تفاوت قائل میشه، بازار آزاد و دولت رفاه. پس ما بگیم در واقع ما بازار آزاد رو به عنوان یا مالکیت خصوصی داریم یا نداریم، اینو بذاریم دولت دستوری یا اقتصاد دستوری. البته ممکنه که اقتصاد دستوری هم حالا بازار آزاد داشته باشیم، حالا فرضاً نداریم، اینو بذاریم دولت لیبرالیسم سوسیال سلام درسته. بعد بگیم یا تمرکز ثروت داریم یا نداریم، بعد نبوده این میشه دموکراسی مالکیت محور این
اینم در یکی از این دو قسم در واقع قرار میگیره. یا بازار بگیم در واقع قرار بگیم بازار آزاد به معنای خاص خودش یا دولت رفاه. البته باید دقت کنید که قسم و مقسم قطعا یکی نیست. یعنی اینجا مسئله هستش که بازار آزاد داریم یا نداریم، این یه جور مطلق‌انگاری بازار آزاد دیگه. دقت بکنید، یعنی دیگه در کنار بازار آزاد نهادهای کنترلی دیگه نداریم. شاید بهتر باشه بگم بگیم مطلق‌انگاری بازار آزاد. الان توضیح میدم. آره. کدوم؟ نه، لیبرتاریانیسم از اینم شدیدتر میشه. اتفاقا اگه بخوایم خیلی دقیق بگیم، باید یه در واقع بند دیگه باز بکنیم به عنوان لیبرتاریانیسم. چون ببینید بازار آزاد نگاهش در واقع یوتیلیتاریان هست. چون نگاهش یوتیلیتاریان هست، یه جاهای مداخله دولت رو برای تحقق نفع همگانی به رسمیت میشناسه. در حالی که لیبرتاریان ها در واقع اون خدمت رو عرض کنم که آموزه اصلیشون این است: الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. یعنی آدم اگه چیزی رو به دست آورد، دولت هیچ جوری نمیتونه توش مداخله بکنه. یعنی لیبرتاریان ها هیچ در واقع چیزی رو، هیچ مداخله توسط دولت رو جز برای امنیت به رسمیت نمی‌شناسن. اون یه دیدگاه خیلی اکستریمیه، دیدگاه لیبرتاریان. یه بارم گفتم که نه دیگه، لیبرتاریان اینو قبول نداره. لیبرتاریان اینو نمی‌پذیره. اینو دیدگاه مطلق انگاری بازار آزاد می‌پذیره. مثلا یعنی اون استد برای لیبرتاریان ها موضوعیت نداره. برای لیبرتاریان فقط مسئله اینه که در آزادی مالکیت اینها مداخله نشه. به همین خاطرم یه بار عرض کردم فرق دیدگاه لیبرتاریان با مطلق انگاری بازار آزاد اینه که دیدگاه لیبرتاریان یه دیدگاهیه که ارزش مطلق رو مالکیت میدونه، در حالی که نگاه بازار آزاد چیزای دیگه ای رو هم در واقع به عنوان ارزش به رسمیت میشناسه، که حالا خواهم گفت. اما چی؟ تنها نمونهش نوزیکه. ولی تو عمل نه، تو عمل اصلا شما دیدگاه لیبرتاریان ندارید. ببین دیدگاه لیبرتاریان نمیشه دیدگاهی، دیدگاهی که چرا؟ چرا؟ بله، اون غیر قابل اجراست. دلیلش اینه، به همین خاطر هم این موضوع خیلی شاذ تلقی میشه. دلیل غیر قابل اجرا بودنش یکیش اینه. ببینید الان شما میخواهید خدمتتون هست که یه خیابونی رو تعریض کنید. برای نفع عمومی، میدونید به لحاظ فقهی هم یه بحث پیچیده‌ای داره دیگه، تعریض مثلا خیابون. خب آیا حق دارید این کسی رو که توی خونه ای نشسته که تو طرح در واقع گسترش خیابون افتاده پول بهش بدید به زور از خونه بلندش بکنید؟ لیبرتاریان ها چی میگن؟ میگن نه، دولت اصلا نقمش کاری نده. در حالی که خب اون کسی که نگاه بازار آزاد داشته باشه اصلا این براش موضوعی نداره، میگه نفع عمومی بلندش کن. آره، به همه خاطرم یعنی یه چالش های عملی به وجود میاره که این صرفا در سطح یک تئوری باقی میمونه. اما کاپیتالیسم بازار آزاد که حالا ما بهش میگیم در واقع، حالا بهتر میگفتیم کاپیتالیسم بازار آزاد، ویژگی های یک نظامی رو داره که رالز در کتاب نظریه عدالت وقتی داره در مورد خدمتتون عرض کنم نظام های مختلف صحبت میکنه، ازش تحت عنوان نظام آزادی طبیعی یاد میکنه. یعنی چطور خدمتتون عرض کنم عدالت به مثابه انصاف اگه به یه رژیم سیاسی اقتصادی بخواد تبدیل بشه میشه دموکراسی مالکیت محور یا سوسیالیسم لیبرال، خدمتتون عرض کنم نفع گرایی محدود تبدیل میشه به دولت رفاه، نظام آزادی طبیعی من از راست تبدیل میشه به چی؟ به کاپیتالیسم بازار آزاد. این نظام ببینید حالا ویژگیاش اینه: آزادی های شخصی مثل آزادی عقیده و عضویت در احزاب و حق آزادی های وسیع اقتصادی شامل مالکیت ابزار تولید رو چیکار میکنه؟ تضمین میکنه. بنابراین اصل اول رو تا حدی به رسمیت میشناسه، منتها نکتهش اینه که در همون اصل اولی که رالز داره که میگه یه سری آزادی های پایه داریم، خود خدمتتون عرض کنم مالکیت ابزار تولید هم به عنوان حق پایه وارد میکنه. در کنار چی؟ در کنار خدمتتون عرض کنم آزادی عقیده و آزادی عضویت در احزاب. بنابراین یه نکته دیگه اینه که در نگاه لیبرتاریان اگر یک انسانی بره برده یه انسان دیگه‌ای بشه هیچ اشکالی نداره، یعنی بردگی اختیاری از نظر دیدگاه لیبرتاریان ایرادی نداره، ولی در واقع دولت رفاه لیبرال حداقل به شکل سوری این رو چیکار بباشید کاپیتالیسم بازار آزاد به شکل سوری این رو رد میکن. این نظام خدمت من عرض کنم که حالا علاوه بر این که یه سری آزادی‌های پایه رو به رسمیت می‌شناسه،
برابری سوری فرصت ها رو هم به رسمیت میشناسه. برابری سوری فرصت ها یعنی که شما در خدمت رو عرض کنم شکل کار به آدم هایی با نژاد مختلف، جنسیت مختلف و استعداد مختلف و در واقع طبقه اجتماعی مختلف فرصت برابری بدید. برای چی؟ دسترسی به موقعیت ها. در این حال که این فرصت برابر در شانس برابری وجود نداره، به این میگیم برابری سوری. پس برابری سوری فرصت ها هم تضمین میشه، یعنی رو کاغذ تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی وجود نداره. اما هیچ تضمینی برای خدمات عمومی مثل بهداشت و سلامت، بهداشت و خدمت رو عرض کنم آموزش وجود نداره. یعنی تضمین ما نمی کنیم که برای همگان یه حداقلی از امکانات سلامت وجود داره یا حداقلی از امکانات آموزشی وجود داره. میدونید خواهیم شاید مثلا بارزش نظام سیاسی آمریکا باشه که میدونید اونجا سر این خیلی بحث میشه. این در دولت اوباما یکی از مناقشه برانگیزترین سیاست‌های دولت اوباما همین سیاست اوباما کیر بود. یه در واقع سیاست فراگیری که اوباما می‌خواست تحت عنوان مراقبت سلامت بره بندازه. در اصل می‌خوام بگم در نظام کاپیتالیستی خدمات عمومی آموزش و سلامت به سادگی موجه نیست و مورد حمایت قرار نمیگیره. البته پاره ای از خدمات عمومی برای تضمین کارایی بازار و یه حداقلی از خدمات اجتماعی وجود داره، منتها خیلی حداقلی. برخلاف کاپیتالیسم بازار آزاد، دولت رفاه لیبرال خدمتتون عرض کنم حقوق مالکیت و قرارداد رو در جهت خیر عمومی شامل کارایی اقتصادی و رفاه عمومی تنظیم میکنه. منتها اون چیزی که خیلی خاص میشه در دولت در واقع رفاه و متمایز میکنه اون رو از کاپیتالیسم بازار آزاد این است که در دولت رفاه برابری منصفان، یعنی حتی یک درجه ای از برابری منصفانه فرصت ها از طریق نظام آموزش دولتی تضمین میشه. علاوه بر این یه حداقل های اجتماعی مثل حمایت از سالمندان، بیمه بیکاری و حالا میشه گفت یه یارانه برای نفع نیازهای اولیه خدمتتون عرض کنم که و نظام جامعه سلامت هم فراهم میشه. پس شما ببینید یه مقداری از اون در واقع شکل خشن سرمایه‌داری داره فاصله میگیره و برابری منصفانه فرصت ها رو که داره به این نحوی تضمین میکنه، یه حداقل های اجتماعی رو هم داره تضمین میکنه. و خب همین رو تو ذهنتون داشته باشید، همین باعث میشه که خیلی‌ها در بگن در عمل بین دموکراسی مالکیت محور و دولت رفاه لیبرال فرقی وجود نداره. شما آقا شما چی می‌خواستید؟ برابری منصفانه فرصت‌ها می‌خواستید که از طریق آموزش داره تضمین میشه، یا حداقل اجتماعی رو می‌خواستید که از تمایز هم یه چیزی بیشتر از این تضمین می‌کرد، اونم به همین منجر میشه. که حالا من می‌خوام توضیح بدم دقیقاً اینا با هم چه فرقی می‌کنه، ولی در نگاه اول شاید اینها با هم هیچ تفاوتی نداشته باشه. اما مقصود رالز از سوسیالیسم اقتصادی چیه؟ ببینید منظور از سوسیالیسم اقتصادی مالکیت عمومی ابزار تولید، یعنی مالک کارخونه‌ها کیه؟ دولت. بنابراین سوسیالیسم دولتی متبرعش یک سوسیالیسم دولتی داریم و یک سوسیالیسم لیبرال. سوسیالیسم دولتی شامل یک اقتصاد دستوری و برنامه‌ریزی دولت، این دولت مستقیم داره در خدمت پرانش کنم کار اقتصاد مداخله میکن. اما در سوسیالیسم لیبرال قدرت اقتصادی تمرکز نایافته است و بازار منابع مولد رو تخصیص میده. مثلا شما در سوسیالیسم دولتی آزادی انتخاب شغل ندارید، حتی آزادی جابجایی هم ندارید، یعنی تو دوران کشورهای کمونیستی این هم حتی بوده که آزادی جابجایی هم وجود نداشت. اما در سوسیالیسم لیبرالی که رالز ترسیم میکنه سرمایه در مالکیت عمومه و این سرمایه که در مالکیت عمومه در قالب کارخانه یا هرچی توسط کارگرانی که تو اونجا کار میکنن مدیریت و کنترل میشه. یعنی اینها صاحب سرمایه نیستن ولی مدیریت سرمایه با همون کسایی که دارن اونجا کار میکنن و تصمیمات دموکراتیک ذیل قانون اساسی در واقع اون ویژگی‌های اصلی اقتصاد رو تعیین میکنه. حالا اینکه چه بخشی از محصول اجتماعی صرف مواهب عمومی بشه یا نشه. بنابراین مهمترین ویژگیش اینه مالکیت ابزار تولید در دست دولته ولی کنترل و مدیریتش در دست عموم مردم و به طور خاص کارگرانی که در اونجا دارن کار میکنن. رالز البته یک تعریفی از سوسیالیسم میده که یه مقداری با موضع برخی از سوسیالیست‌های معاصر متفاوته. ببین، ما یک اقتصاددان مارکسیست داریم به نام جان رومر. اون وقتی میگه سوسیالیسم، یه مقدار متفاوته. من برای اینکه این تفاوت حس بشه یه اشاره به خدمتتون عرض کنم، حرفای رومر میکنم. سوسیالیسم رومر سوسیالیسم کوپنیه. کوپن که نمیدونم شما دیدید یا نه، کوپن تا حالا دیدین شما؟ دوره ما مثلا زیاد بود، یعنی مثلا کوپن اعلام میشد. بعد ما مدرسه‌مون یادم الان که دارم اونجا رد میشم دیگه این چیز نیستا، این در واقع پدیده وجود نداره. یه شغلی کنار مدرسه ما بود، یعنی چون گذر اصلی شهر بود، به نام کوپن فروشی. شما فکر نکنید کوپن فروشی مثلا کنار خیابون ببینید، هست هنوز؟ اصلا کوپن دیگه نیست هستن که بخواد کوپن فروشی باشه. اصلا اون سوسیالیسم کوپنی که حالا این رومر هم طرفدار اینه، میخوام بگم یه مقداری با این نگاه رارس فرق میکنه. میگه دولت باید برای همه شهروندان کوپن فراهم بکنه. البته کوپن درستش فکر میکنم، والا ما تو ایران میگیم کوپن ولی کوپنه. آره، باید کوپن فراهم بکنه تا بتونن نیازهای خودشون رو از بازار تهیه بکنن. علاوه بر این میتونن از شرکت ها سهام خریداری بکنن و از سهام خودشون سود دریافت کنن و این سود رو هم میتونن در کارخانه های دیگه سرمایه گذاری بکنن، ولی حق فروش و انتقال سهام رو ندارن، برای اینکه در واقع تجمیع ثروت به وجود نیاد. این یه مقداری با نگاه رارس فرق میکنه، ولی در اصل در هر دو دیدگاه سوسیالیسم به معنای مالکیت جمعی ابزار تولید. البته خب تو دیدگاه رارس کوپن و اینا دیگه وجود نداره، کوپن البته حالا بنابراین حالا اینا رو همه رو گفتم. از نظر رارس دو رژیم میتونن الزامات دو اصل عدالت رو برآورده بکنن و به طور خاص از نظر رارس تنها این دو رژیم هستند که میتونن ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی رو تضمین بکنند. ببینید، رارس دو دلیل مخالفت با دولت رفاه داره و میگه دولت رفاه الزامات دو اصل عدالت رو تضمین نمی‌کنه و تنها دموکراسی مالکیت محور و سوسیالیسم لیبرال الزامات دو اصل عدالت رو تضمین می‌کنه. این دو دلیل، یکیش اینه ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی به خطر می‌افته و دیگر همین که اون مبنایی که ما بر اساس اون اصل تفاوت رو داریم طراحی می‌کنیم، یعنی جامعه به مثابه معامله‌ای به مثل، این در دولت رفاه تضمین نمی‌شه. حالا ما باید این دو تا رو برای شما توضیح بدیم. اما برای اینکه خدمتتون عرض کنم ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی تضمین بشه، رالز چهار تا الزام نهادی رو مطرح میکنه. یکیش این هستش که کمپین های سیاسی از طرف دولت حمایت بشه. دیگری اینه که حمایت مالی از نامزدها محدود بشه. همین شفافیت که الان مد شده تو ایران میگن. دسترسی به رسانه های عمومی تضمین بشه و یه زمان و مکانی هم برای سخنرانی ها و انتشار اونها در کمپین ها فراهم بشه. ولی خب ممکنه شما خیلی راحت بگید اینو دولت رفاه میتونه تضمین بکنه. اونجا شما بیا بگونم دسترسی به سرمایه محدود بشه، این که کاری نداره. مسئله این هستش که در پس این چهار الزام نهادی باید یه شرط دیگه ای وجود داشته باشه. اون همین هستش که ثروت و درآمد متمرکز نشده باشه، چون در هر صورت تمرکز ثروت و درآمد باعث میشه که ارزش منصفانه آزادی های سیاسی به خطر میفته و خود این الزامات نهادی هم چی میشه؟ بی اثر میشه. بنابراین در بستر یک نظامی که ثروت و درآمد در واقع توزیع متمرکزی نداره، این الزامات نهادی برای تضمین دسترسی منصفانه فرصت‌ها و برابری خدمتتون عرض کنم بهره‌مندی از اون فرایندهای سیاسی یک خدمتتون عرض کنم شرطی حساب میشه و یک الزام نهادی حساب میشه. منتها اینو دقت بکنید، این ایراد خیلی راحت میشه گرفت که این الزام نهادی رو در دولت رفاه هم شما میتونید قرار بدید. منتها اون چیزی که باعث میشه به رغم اینکه این الزامات نهادی در دولت رفاه میتونه وضع بشه، باز هم دولت رفاه از نظر رالز برابری منصفانه آزادی‌های سیاسی رو به خطر میندازه، همون چیزی است که عرض کردم. پس مهمترین تفاوت بین دموکراسی مالکیت محور و دولت رفاه این است که در دولت رفاه مالکیت ثروت متمرکز شده، ولی در دموکراسی مالکیت محور، مالکیت ثروت توضیح شد. یه نکته دیگه ای هم که باید به اشاره توجه بکنیم و بعد وارد بحث بعدی بشیم این استش که دموکراسی مالکیت محور برخلاف دولت رفاه، دموکراسی سیاسی رو یک امر مشورتی شامل استدلال عمومی برای رسیدن به خیر مشترک میدونه. یعنی از در نگاه رالز دموکراسی بیشتر از یک سازوکار رویه‌ای هستش که شما بیا ببینید حالا رأی اکثریت چیه. مسئله این هستش که باید آزادی‌های سیاسی برای بخش تحقق ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی، تعلیم و تربیت عمومی و آموزش‌های شغلی و حمایت از کودکان، همه اینها وجود داشته باشه. در واقع از نظر رالز همه آدم‌ها باید این فرصت رو داشته باشن که در عرصه سیاسی حضور مؤثر داشته باشن. و در واقع این باز از نظر رالز دموکراسی توی دولت رفاه محقق نمیشه. مونتا
دولت رفاه تمرکز ثروت هست و در مالکیت محور نیست. چه جوری تضمین میشه و حضوری که
الزامات نهادی مالیات نه مالیات پلکانی، مهمترینش مالیات پلکانی و قوانین ضد انحصار. اون که الزامات نهادیش چیه، اون دیگه بستگی به مرحله قانونگذاری داره، ولی الان مثلا سازوکارش مالیات پلکانیه. یعنی در جهان معمولا از این روش ها استفاده میکنه. مثلا شما فرض کنید در کشورهایی که یه مقداری به این ایده نزدیک میشن، مثلا تا 60% ممکنه مالیات بگیرن.
یه حرف دیگه هم راحت میزنم چون فکر کنم ما این نگاهمون به عدالت زمینه‌ای این هستش که آخر دوره نمیریم.
بله.
مالیات پلکانی پول بگیریم.
آره.
نهادهای زمینه‌ای داریم مثلا اونجا رو اون تمرکز
بده. بله. نهادهای زمینه‌ای که مجاور تمرکز ثروت نمیشن همین مالیات پلکانیه دیگه. شما اگر مالیات پلکانی بگیری اصلا تمرکز ثروت به وجود نمیاد دیگه.
ولی در واقع همون آخرین دوره است.
نه ببین اند استیت و در واقع بیگینگ اف استیت یا اند اف استیت فرقش اینه که ببین شما یه بار اصلا مالیات پلکانی میگیری، بعد اینو خرج در واقع یه تحقق مینیمم برای همه میکنی. مالیات پلکانی گرفتی برای تضمین در واقع بیمه بیکاری. ولی یه بارم هستش که اون چیزی که خیلی مهمه اینه که دولت تلاش میکنه از این طریق فرصت‌های اشتغال برای همگان رو فراهم می‌کنه. باز ببینید یکی دیگه‌ش این مالیات بر مصرفه. می‌دونید این نگاه خیلی مهمه. حالا چون اینو گفتم من اینو بگم وارد بحث بعدی بشم، چون بحث بعدی بی ارتباط با همین نیست. ببینید مالیات بر مصرف در واقع چه هدفی رو می‌خواد محقق بکنه؟ این سوال خیلی سوال کلیدیه دیگه. البته تو ایران که بگیم میگن حالا مگه شما کمونیستید. ولی مثلا شما فرض کنید در جامعه امروز ما اگه یه نفر یا حالا الان مثلا میگن 950,000 تا، این تعداد زیاد ماشین مدل بالایی که تو کشور ما وجود داره، مهمترین ضربش به چیه؟ مهمترین ضربش نیستش که منم میرم دلم میخواد مثلا میرم مثلا گاوام لگد میزنم میگم برام یه دونه بخر، که این که چیز اصلا مهم نیست. غلط کردی با اینکه میاد دوست سر ما. اصلا مهمترین ضربه ماشینای شاسی بلند تو اقتصاد یک کشور مثل ما چیه؟ نه اون اصلا مهم نیدوشه. چیه مهمترین ضربش؟ مهمترین ضربش اینه پولی که میتونه صرف سرمایه گذاری بشه که نفعی برای همگان داشته باشه داره تجمیع میشه توی عده که نفعش فقط برای آدم خاصه. به این شما لازم نیست مالکیت افراد رو سلب بکنید، بگید آقا این ماشین شاسی بلند بخوام میگیرم ازت آتیشش میذارم تا دیگه مثلا کسی جرأت نکنه مثلا این کارو بکنه، میگیرم ازت میبرم میفروشم مثلا پولشو بین مردم توزیع میکنم. مسئله اینه که دولت میتونه از طریق سازوکارهای مالیاتی مردم رو تشویق کنه یا تنبیه کنه که پولشون رو به کدوم سمت ببرن یا به کدوم سمت نبرن. مالیات یه مشوقه دیگه. دموکراسی مالکیت محور یکی از کارهایی که میتونه بکنه اینه که از طریق در واقع مشوقهای مالیاتی پولو ببره به سمت در واقع سرمایه‌گذاری توزیع تولید و بعدم دوباره از اون مالیات بگیره، مالیاتی که میگیره رو در قالب چه می‌دونم وام‌های خود اشتغالی در اختیار مردم قرار بده. این باعث بشه در واقع فرصت اشتغال برای همگان فراهم بشه. ببین من دقیقاً می‌خواستم به همین نقطه برسم که ببین این هایی که داریم میگیم که نمی‌دونم در دولت رفاه مالکیت ابزار تولید متمرکزه، در دموکراسی مالکیت محور مالکیت ابزار تولید نامتمرکزه، خب اینو بذاریم کنار اصلا. فرض کنیم که خودش هدف نیستش که مالکیت ابزار تولید متمرکز باشه یا نباشه. چه هدف متفاوتی در پس این دو وجود داره؟ یعنی اون جامعه‌ای که در اون دموکراسی مالکیت محور حاکمه و اون جامعه‌ای که در اون دولت رفاه حاکمه
چه تصور متفاوتی از شخصیت انسان در اون وجود داره. و خدمت عرض کنم که چه فرهنگ سیاسی اجتماعی و اقتصادی متفاوتی رو به دنبال میره. ولی تو ظاهر همونطور که گفتم خیلی ها اینو انتقاد به رالز کردن که بین دموکراسی مالکیت محور و دولت رفاه شاید در عمل تو الزامات نهادیش فرق نکنه. چون شما اگه دولت رفاه هم داشته باشید که بالاخره باید مالیات فدرالی بگیرید دیگه، چون باید برای آموزش و بهداشت و اینا یه هزینه رو تامین بکنید. مسئله اینجا اینه که بین هدف این دو و نگاهی که اساساً این دو به جامعه دارن تفاوت وجود داره. یعنی یک پاسخ اولیه این هستش که تمرکز ثروت و درآمد ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی رو به خطر میندازه که اینو قبلا هم گفتم. اما جدایی از اون بحث به خطر افتادن ارزش منصفانه آزادی سیاسی که البته مسئله مهمیه، در جامعه‌ای که ثروت و درآمد متمرکز باشه یک تعارض پیوسته‌ای بین سرمایه و کار که مشخصه کاپیتالیسم هست پدید میاد. و اون وقت این پرسش پدید میاد که آیا در دولت رفاه، یعنی جایی که شما بالاخره یه طبقه برخوردار دارید و یه طبقه کارگر دارید، یه طبقه دارید که مالکیت ابزار تولید داره و بقیه مردم، آیا روش‌های استدلال ورزی عمومی درباره عدالت و خیر مشترک دوام اصلا داره؟ چون ببینید شما می‌خواید نگاهتون این باشه که مردم بیان در جامعه استدلال ورزی عمومی داشته باشن، یه پابلیک ریزنی داشته باشید و آدم‌ها به یه دریافت مشترکی از خیر خودشون برسن دیگه. این بحثی که قبلا هم خیلی گفتیم. آیا اساساً در یه جامعه کاپیتالیستی امکان توافق بر سر خیر مشترک وجود داره؟ به نظر میرسه اونقدر تعارض منافع بالایی که اصلا اتفاق نمی‌افته. پس تمایز طبقاتی بین سرمایه و کار میتونه به منازعاتی غیر قابل حل و بی‌نتیجه حول این مسئله تبدیل بشه که چطور میگه مسائلی مثل بیمه بیکاری و بیمه سلامت باید تعیین بشه. شما تو همین ایران نگاه بکنید دیگه، اتاق بازرگانی چجوری استدلال ارزی میکنه؟ اتاق بازرگانی فقط دنبال اینه که چجوری بتونه در واقع سود اعضای خودش حد اکثر بکنه. پزشکا چجوری دارن استدلال ارزی میکنن؟ چجوری بتونه از زیر مالیات فرار بکنن؟ وکلا چیکار میکنن؟ همه همینه. یعنی ببینید وقتی که تجمیع ثروت شکل گرفت اصلا استدلال ارزی عمومی بی‌معنا میشه. چون من همیشه در واقع میبینم که به محض اینکه ما بخوایم این تجمع ثروت جلوش بگیریم منافع من به خطر میفته. بنابراین یکی از اینو تو ایران دارید میبینید دیگه، یعنی ما امکان استدلال ورزی عمومی سر مسائل اقتصادی نداریم. هر کی بیشتر به مجلس فشار بیاره و بیشتر بتونه تو مجلس نماینده بخره اون آدم موفق‌تریه در عرصه سیاسی. من خیلی نکته مهمیه. یه بار زمان احمدی نژاد میگفتن احمدی نژاد برای هر صندوقی 1 میلیارد گذاشته کنار. احمدی نژاد توی جلسه برگشت گفت بابا 1 میلیارد برای چی بزنم کنار؟ با 500 میلیون میشه آماده‌شو خرید. یعنی اون نماینده که رفت مجلس با 500 میلیون میشه خرید. این واقعیت نظام سیاسی ما دیگه، یعنی وقتی که تعارض‌های طبقاتی شکل میگیره دیگه ارزش آزادی‌های سیاسی بی‌معنا میشه. بنابراین یکی از مهمترین مسائل اینه که تعارض بین طبقه در واقع صاحب سرمایه و کارگر در یه جامعه‌ای که این فاصله زیاد شده باشه تعارض لاینحل میشه و امکان توافق عمومی در واقع چی میشه از بین میره. این یه مسئله است که این البته بازم در واقع در نسبت با ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی، منتها فقط ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی اینجا مطرح نیست. مسئله این هستش که به خطر افتادن ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی حتی اون بیسیک مینیمم رو هم به خطر میندازه. مسئله بعدی به خطر افتادن برابری منصفانه فرصت هاست. ببینید در ایالات متحده کوشش‌های فراوانی برای گسترش تحصیلات عمومی شده. منتها با وجود همه اینها تنها 3% از دانشجویان 150 دانشگاه برتر از طبقه پایین. یعنی وقتی که فاصله در واقع ثروت و درآمد زیاد باشه حتی آموزش و پرورش عمومی هم به برابری منصفانه فرصت‌ها منجر میشه. البته اینو در ایران هم داریم، یعنی این وضعیت خاصی که کشور ما هم وجود داره. یعنی شما هر چی بگید آقا دولت که آموزش و پرورش عمومی گذاشته، می‌بینید که اصلا این اتفاق نمی‌افته. یعنی وقتی تجمیع ثروت و درآمد صورت گرفت و تجمیع قدرت هم البته به اون ثروت توام شد، اونی که دلش میخواد میره برای بچه‌ش مدرسه هم میزنه دیگه. و خب البته در ادامه هم کارهای دیگه هم میتونه بکنه. پس به نظر میرسه الزامات نهادی برابری منصفانه فرصت‌ها و ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی برای خدمتتون عرض کنم که یعنی الزامات اینها منجر به این میشه که ما حکم بدیم به
عدم تمرکز مالکیت ابزار تولید. بنابراین همه اینها میخوام این رو بگم ناشی از این هست و این نکته نهاییه که به رغم مشابهتی که بین دموکراسی مالکیت محور و دولت رفاه وجود داره، یک تفاوت اساسی در غایات این دو نظام سیاسی هست. یعنی حتی میخوام بگم اینایی هم که داریم میگیم باز مسئله روبناییه. از نظر رالز دولت رفاه یک نوع لیبرالیسم سعادت، من به شما گفته بودم ما دو نوع لیبرالیسم داریم، یک لیبرالیسم سعادت و یک لیبرالیسم آزادی، که این خود رالز هم مطرح میکنه. لیبرالیسم سعادت غایتش افزایش رفاه فردیه و اصل راهبرش هم نفع‌گراییه. بنابراین به نظر میرسه از نظر رالز هر گونه سرمایه‌داری مبتنی بر نوعی نفع‌گراییه. به چه معنا؟ ببینید براهین عام در دفاع از سرمایه‌داری فرض رو بر این می‌گذارن که بهترین نوع حیات برای شهروندان حیات مصرفیه و خود مصرف هم به دلیل افزایش رفاه فردی ارزشمند. بنابراین افزایش رفاه در گروه مصرف و مصرف در گروه تولید، تولید در گروه انگیزه های فردی برای تلاش بیشتر و ریسک پذیری در تولید سرمایه است. پس نظریه اقتصاد به ما این رو میگه بر اساس همه این مقدماتی که چیدیم که مزایای بازار، بازار آزاد و مالکیت خصوصی در کارایی تولید و افزایش بهره‌وری با نظامات اقتصادی دیگه قابل قیاس نیست. یعنی اگه هدفتون شد رفاه، رفاه در گروه مصرف، مصرف در گروه تولید، و حکم میدید به بازار آزاد، چون بازار آزاد میتونه این در واقع تولید رو بیشینه بکنه. بنابراین معمولا دفاعیه‌های بازار آزاد مبتنی بر نگرش‌های نفع‌گراست، چون نفع‌گرایی هم همینه دیگه، حد اکثر نفع رو بیشینه میکنه. پس در یک نظام سرمایه‌داری هدف اصلی افزایش بهره‌وری اقتصادی، حالا برای اینکه یه مینیمومی هم شما بذارید ترمیمش بکنید، یه چسبی هم بهش بچسبونید، اصل مسئله که عوض نشده. یعنی یک ماهیتی رو رالز در نظام سرمایه‌داری داره مشاهده میکنه که اون ماهیت با یه حالا 4 تا وست و پینه عوض نمیشه. پس بین دموکراسی مالکیت محور و دولت رفاه علارغم برخی از شباهت‌های نهادی، مثل اینکه میگه نهاد آموزش و پرورش عمومی دارید، نهاد مراقبت سلامت دارید، نهاد بیمه بیکاری دارید و همه اینها را هم از طریق مالیات پلکانی تامین میکنید، یک تفاوت اساسی در نگاه به همکاری اجتماعی وجود داره. یه نگاهی هستش که جامعه برای اینه که خوشی ما رو بیشتر بکنه. مسئله اصلی و غایت نهایی برای خدمتتون عرض کنم دولت رفاه حد اکثر کردن رفاهه و به همین خاطرم هست که این نگاه در برابر نگاه دموکراسی مالکیت محور و عدالت به مثابه انصاف قرار میگیره که هدفش از جامعه حد اکثر کردن رفاه نیست، بلکه چیه؟ همکاری منصفانه یا هم مشارکت عالم منصفانه. یعنی دولت رفاه مهمترین مشکلش از نظر رالز این هست که در تحقق معامله به مثل در روابط اقتصادی شکست میخوره و این شکست خوردن در معامله به مثل کمتر برخورداران رو به حاشیه میبره و همین باعث میشه حس عزت نفس اینها از بین میره. یعنی دو نگاه وجود داره، یه نگاهی هستش که من میخوام در واقع مصرف رو حد اکثر بکنم، یه نگاهی هستش که اصلا مسئله من حد اکثر کردن مصرف نیست، میخوام یه سری مواهب پایه و از جمله عزت نفس رو در جامعه توضیح بکنم. این تفاوت این دو نظام سیاسی هستش. پس به طور مشخص ذیل اصل تمایز، قاعده معامله به مثل به معنای این هست که همکاری اجتماعی اون شرایطی رو انتخاب میکنه که سود حداقل بهره‌مندان و حداکثر بهره‌مندان توأم با هم حداکثر میشه. علاوه بر این گفتیم تصادف‌های طبیعی هم، توزیع تصادف‌های طبیعی هم یک کالای مشترک محسوب میشن که یک نفعی برای همگان و از جمله فقرا دارن. بنابراین ویژگی اصلی اصل تفاوت این هستش که نه تنها باید تصمیم گرفت محصول اجتماعی چطور باید توزیع بشه، بلکه باید نسبت به این مسئله هم تصمیم گرفت که جامعه چطور باید مالکیت و کنترل مولد رو توضیح بکنه. ببینید
ما معمولا اینطوری نگاه میکنیم که میگیم اصل تمایز میگه نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای تنظیم شود که نفع حداکثر بهره‌مندان حداقل بهره‌مندان حداکثر شود. منتها معمولا وقتی این نفع رو در نظر میگیریم چه نفعی در نظر میگیریم؟ اون نفعی رو در نظر میگیریم که در واقع مستقیم با میزان در واقع پولی که مردم برای کار براشون حاصل میشه اندازه بگیریم. در حالی که از نظر راز مسئله بیش از این هست، مسئله صرفا ثروت و درآمد نیست، خود عزت نفس هم یکی از اون چیزهایی که باید توضیح بشه. ببینید نگاه راز این است، میگه من میتونم دو تا جامعه داشته باشم، یه جامعه ای که همه انسان ها در اون مشارکت اجتماعی دارن و فعالیت مولد دارن، و یه جامعه که نه، یه عده در واقع فعالیت مولد ندارن و دولت به اینا داره کمک میکنه، یه حداقل رو تامین میکنه. ممکنه حتی اون حداقل رو که در جامعه دوم تامین میشه بیش از اون چیزی باشه که مردم از خودشون از فعالیت مولد در بازار به دست بیارن. ولی راز کدومو ترجیح میده؟
عزت
نفس. آره. در این اولی تعریف نشه اونجا عزت نفس وجود داره و اونجا وجود نداره. یعنی یکی از مهمترین حرفای وارد این هست که اگر شما بخواید حداقل زندگی افراد رو از طریق پرداخت پول دستی بهشون تامین کنید، این خیلی ساده‌اش اینه دیگه. بخواید از این طریق تامین بکنید، ممکنه که یه پولی به دست آدم‌ها برسه، ولی اینها رو به طبقه به تعریف راز آندر کلاس تعریف می‌کنه. یعنی آدم‌هایی که تو حاشیه جامعه و در واقع این چی میشه؟ حس عزت نفس اینها رو از بین میبره. بنابراین درسته که شما در هر دو اینها ممکن بیمه بیکاری داشته باشید، در هر دو اینها ممکنه سازوکارهای نهادی مشابهی داشته باشید، ولی تمام مسئله اینه که در یک نگاه مسئله این هستش که جامعه نظام همکاری منصفانه است و آدم ها باید عناصر مولدی در جامعه باشن، و یک در واقع نگاه همین هستش که نه، ما میخوایم حداکثر رفاه رو وجود بیاریم، حالا اینجا برقرار رفاه آدم های حداقل بهرمند تو این شکل چی میشه؟ بیشتر میشه. بنابراین این یه تفاوت اساسی است که در دو نگاه به جامعه وجود داره. حالا البته میشه اینا رو بیشتر بحثش کرد که حالا من ازش دیگه خودم کنم. بعد به لحاظ تاریخی دولت رفاه از دل نظام سرمایه‌داری در اومده، نه از دل سوسیالیسم. نه این چیزی که رالز داره میگه به نظرم بیراه نیست. در واقع دولت رفاه بیشتر به سمت سرمایه‌داری گرایش داره، چون حداقلش اینه که مالکیت، اولا که حالا سوسیالیسم مالکیت شخصی ابزار تولید رو نداریم. ببینید اگه بخوام نگاه بکنیم تو سوسیالیسم، ولی اونجا مالکیت شخصی ابزار تولید رو داریم، یعنی هم در دموکراسی مالکیت محور و هم در هر دو صورت کاپیتالیسم. نه در صورت نیست دیگه، مالکیت ابزار تولید در دست اشخاصه. بله دولت رفاه دولت مالیات داره میگیره، یه مینیمومی رو تامین میکنه. بله
وجودی عدم وجود مالکیت خصوصی ابزار تولید لیبرالیسم سوسیال دموکراسی مالکیت محور چه تاثیری روی ارزش منصفانه آزادی سیاسی
میذاره؟ انظرارز نمیذاره دیگه. انظرارز میگه دو تا هیچ فرقی نمیکنه، انتخابش هم بسته به شرایط اجتماعی داره، یه بحث فلسفی نیست. در همین خاطر انظرارز هر دو اینها با اصول عدالت سازگاره. رالزیان بیشتر گرایش به این دارن که بگن اون چیزی که نظام مطلوب رالزه همین دموکراسی مالکیت محوره، چون این ترمیه که خود رالز برجسته کرده. البته خود اصطلاح رو رالز وضع نکرد و برجسته کرده. اگر دقت بکنید توی این
صفحه اول بخش 4 پاورقی اول میگه دترمینیستران جان میده، جان میده یه اقتصاددانیه که در 1964 یه کتاب نوشته که فصل پنجمش اصلا امکانات دموکراسی مالکیت محور به کار برده.
رالز یا غالبا نظرشون این هستش که رالز ایده نظام مطلوبش اینه. یه کتابی اخیرا نوشته شده، اون سعی میکنه استدلال کنه علارغم اینکه از دموکراسی مالکیت محور کنار لیبرالیسم سوسیال اسم میاره، نظام مطلوبش اینه. ولی اصلا اینو میخوام عرض بکنم، در خود متن رالز این دو عرصبی هستن از جهت سازگاری با اصول عدالت. خب و این بحث تمام. یه بحث مهم دیگه مطرح میشه تو بند 43، اون هم ایده های خیر در عدالت به مثابه انصاف. حالا اینجا میاد یک مسئله رو مطرح میکنه با اون یک سوء تفاهم و سعی میکنه رفعش بکنه. اونم این هستش که میگه به نظر میرسه تقدم حق بر خیر تنها یک دریافت خیلی خیلی رقیق و محدود و ابزاری از ایده های خیر رو به وجود میاره. اما راج میخواد بگه نه، اتفاقا خیر و حق ایده های مکمل هستند و تقدم حق بر خیر به معنای نیست که ما اصلا به مفهوم خیر توجهی نداریم، فقط معناش این هستش که خیر به معنای این که بر یک آموزه جامع اخلاقی مبتنی نباشه رو ما داریم کنار میگذاریم. بعد زیلی این میاد 6 ایده خیر رو مطرح میکنه که در واقع توی عدالت به مثابه انصاف این 6 ایده وجود داره. میگه نخستین ایده خیر به مثابه عقلانیت و میگه این از اینجا در میاد که شهروندان در جامعه بسامان یک نقشه‌ای بلند مدت از زندگی دارند. بنابراین ایده نخستین این هستش که در واقع تحقق قوه عقلانیت انسان برای انسان خیر محسوب میشه. پس یکی از اولین ایده های خیر در عدالت به مثابه انصاف خود در واقع خیر به مثابه عقلانیت. دومین ایده خیر خود خیر بودن مواهب پایه است. ما یه سری مواهب پایه داریم که مبنا رو بر این گذاشتیم هر شهروند آزاد و برابری برای پرورش دو قوه اخلاقی خودش به اونها نیاز داره. پس به این معنا اون مواهب پایه هم خیر محسوب میشه. سومین ایده خیر اون ایده های خیری است که با عدالت به مثابه انصاف سازگار هستند، یعنی اون آموزه های فراگیری که با اصول عدالت سازگار باشند، یعنی خود اینها هم خیر محسوب میشن. چهارمیش یک سری فضایل سیاسیه به این معنا که این فضایل سیاسی ایده شهروند خوب رو در یک رژیم دموکراتیک داره محسوب در واقع تحسین میکنه. بنابراین خود اون فضایل سیاسی که عدالت به مثابه انصاف داره مطرح میکنن در واقع چی محسوب میشن؟ خیر محسوب میشن، منتها البته فضیلت هایی که بر یک آموزه فراگیر مبتنی نیستن. یعنی مشارکت سیاسی در جامعه لیبرال خودش یک فضیلت محسوب میشه و یک خیر محسوب میشه. اما دو تا ایده خیر دیگه مطرح میشه که چهارمیش ایده خدمت رو عرض کنم خیر بودن جامعه، پنجمیش ایده خیر بودن جامعه به سامانه که این رو تو بخش پنجم توضیح میده. ششمیش رو که من خواستم اینجا توضیح بدم این هستش که ایده خیر جامعه به مثابه اتحادیه ای از اتحادیه های اجتماعی. راز اینجایش توضیح نمیده و ازش رد میشه. این رو تو بند 79 کتاب عدالت به مثابه توی نظریه عدالت توضیح میده. توی نظریه عدالت تو بند 79 رالز اونجا میخواد یه چیزی رو ثابت کنه، اون هم مسابقت حق و خیر که حالا اینو بعدا توضیح میدم یعنی چی. منتها اونجا اینو میگه، میگه سازگاری خیر و حق تا حدود زیادی وابسته به این است که آیا جامعه بسامان به خیلی به نام اجتماع دست میابد. یعنی آیا اصلا خود امر اجتماعی رو و این در واقع جامعه رو میتونید به عنوان یک خیر محسوب بکنید یا نه. میگه ما چند تا نگاه میتونیم داشته باشیم. یه نگاه جامعه خصوصی، یعنی جامعه رو به عنوان جامعه خصوصی در نظر بگیریم. به چه معنا؟ میگه اعضای تشکیل دهنده آن اهدافی خصوصی دارند که یا رقیب یکدیگر یا مستقل از همان اما به هیچ وجه مکمل یکدیگر نیستند. و دو، در این جامعه خصوصی تصور بر این است که نهادها فی نفس ارزشی ندارند و شرکت در آنها نه چون یک خیر بلکه همچون بار گران بر دوش اعضای جامعه تلقی می شود. ما یه اصطلاحی داریم میگیم انسان مدنی به طبع. در مقابلش چه اصطلاحیه؟
مدنی
به اضطرار. آره. مدنی به آره. حالا این به نظرم با این چیزی که رالز داره میگه جامعه خصوصی یعنی مدنی به اضطرار. یعنی جامعه هیچ ارزشی نداره و ما در واقع توش وارد شدیم. بنابراین فکرم میکنم اگه اشتباه نکنم، یقین ندارم، علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان هر دو تا اصطلاح به کار میبره. البته یقین ندارم. چی؟ به کار میبره این رو. آره. بنابراین هر کس سازمان‌های اجتماعی رو تو این وضعیت در واقع مدنیت بل اضطرار رو تنها وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف خصوصی خودش ارزیابی میکنه. رالز میخواد این رو بگه که عدالت به مساوی انصاف چنین نگاهی به جامعه نداره. بعد حالا حرفش اینه، میگه گاهی اوقات ادعا میشه طبق آموزه قراردادگرایی جامعه خصوصی همون طرح ایدئالی هست که هنگامی که در واقع طرح ایدئالی است، هنگامی که در تقسیم سودها سطح مناسبی از معیار معامله به متر رعایت بشه. نه الان میگه جامعه خصوصی اصطلاح به کار میبره، میگه پرایوت سوسایتی، همین دیگه توصیفش میکنه. میگه یه جامعه که اعضاش اصلا هدف مکمل ندارن و خود جامعه را هم ارزشمندی نمیدونن، به همین خاطر هم میگن ورود اضطراری تو جامعه دارن. میگه اما آنطور که از مفهوم جامعه بسامان برمیآید چون این ادعایی درست نیست. بعد یه اصطلاحی رو به کار میبره، میگه جامعه پذیری انسانها رو نباید به روشی پیش پا افتاده فهمید. این اصطلاح جامعه پذیری دو از اینجا به بعد مهم میشه. میگه لازمه جامعه پذیری صرفا این نیست که نهاد جامعه برای زندگی بشر ضروری است، یا اینکه انسان‌ها با زیستن در یک اجتماع نیازها و علایقی را به دست می‌آورند که ایشان را به شیوه‌هایی که خاصی به تعامل با یکدیگر برای سود متقابل برمی‌انگیزد، بلکه سرشت اجتماعی بشر از طریق مقایسه با مفهوم جامعه خصوصی بهتر درک می‌شود. بر این پایه، یعنی بر پایه نگاهی که در مقابل نگاه جامعه خصوصی قرار داره، انسان‌ها اهداف نهایی مشترکی دارند و فعالیت‌ها و نهادهای مشترک خود را فی نفسه خوب می‌دانند. میگه جامعه بسامان اتفاقا نگاهش اینه. میگه اثر تشکیل میگه از رهگذر تشکیل اتحادیه‌های اجتماعی است که هر کس می‌تواند در مجموع استعدادهای در مجموعه کامل استعدادهای فطری شکوفا شونده دیگران سهیم شود. یعنی میخواد بگه از جامعه یه چیزی میتونیم به دست بیاریم که اگر این نبود نمیتونستیم به دست بیاریم. اتحادیه اجتماعی که بر پایه نیازها و قابلیت‌های اعضایش بنا شده است. یعنی داره میگه هر انسانی یه استعدادی داره، این استعدادها وقتی میاد تو دل جامعه مکمل هم میشه و شکوفا میشه. یعنی انسان‌ها یه استعدادهای پایه‌ای دارن، یه قابلیت‌هایی دارن که این قابلیت‌ها اگر جامعه نبود هیچ وقت امکان شکوفایی نداشت. ما در واقع از مفهوم اجتماع بشر در میابیم که اعضایش از کمالات و فردیت یکدیگر که شکوفاییشان مرهون نهادهای آزاد است بهره می‌جویند. اکنون می‌توان دید عدالت به مثابه انصاف چگونه با جامعه پذیری بشر پیوند می‌یابد. ایده اصلی این است که جامعه بسامان خود شکلی از اتحادیه اجتماعی است. در واقع جامعه بسامان با اتحادیه اجتماعی شکل یافته و هدف نهایی مشترک همه اعضای جامعه به اجرا درآوردن موفق نهادهای عادلانه است و این ساختارها فی نفس خیر به شما می‌روند. پس ببینید این نگاه خیلی مهمیه. این که میگیم اتحادیه اجتماعی جامعه به مثابه مجموعی از اتحادیه‌های اجتماعی، همین هستش که وقتی شما در این جامعه قرار میگیرید یک سری از استعدادهای شما هم شکوفا میشه که در وضعیت منفرد اساساً این استعدادها امکان شکوفایی نداشت. و به همین خاطر در کنار این که ما گفتیم خیر به مثابه عقلانیت و و و و اینا همه خیراتی هستند که مکمل ایده عدالت به مثابه انصاف هستند، خود جامعه هم به مثابه اتحادیه‌ها یک خیر به حساب میاد. البته ایده پنجمش رو انشاءالله تو بخش پنجم کتاب توضیح میدیم. وقت رالز میاد در زیر همین بحث جامعه به مسابقه یک خیر بین دو تصور و بین دو نگاه تمایز قائل میشه. یکی اون دوتا این است. کلاسیکال ریپابلیکانیسم و سیویل هیومانیسم. یه بین این دوتا باید فرق قائل بشه. برعکسش داری میگی؟ نه نه درست داری میگی. اون عصر رنسانس ماکیاولی شو برعکس
بود. به مسابقه یک عمل افزاری نگاه میکنه من دیگه که شما اگر اقتصاد نیوت به جامعه و رمز اجتماعی باید
ببینید هر دو تا دیدگاه درست گفتن. هر دو تا دیدگاه بر ضرورت مشارکت سیاسی تاکید میکنه. منتها روارس فرقی که بین این دو تا میذاره این هستش که میگه سیویک هیومانیسم یک آموزه فراگیر هست. به چه معنا؟ به این معنا که داره میگه اصلا غیر انسان در مشارکت سیاسی است. انسانی که در واقع مشارکت سیاسی نداشته باشه از غیر خودش محروم شده. بنابراین ضرورت مشارکت سیاسی رو بر مبنای یک تصویر خاصی از غیر انسان بنا میکنه. خب گفتیم اساسا ادلال مساوی انصاف هر گونه در واقع ایده ای از جامعه و مشارکت سیاسی و دریافت سیاسی که بر اساس دریافت خاصی از خیلی انسان باشه رو چیکار میکنه؟ طرح میکنه. در حالی که کلاسیکال ریپابلیک یعنی داره ترکیب این میکنه همونطور که گفتن و درستن گفتن که مشارکت سیاسی برای در واقع رسیدن انسانها به اهداف متنوعی که دارن چیه؟ ضروریه. بنابراین میگه حالا طبق تعریف دقیق رالز سیویک هیومانیسم این هستش که ذات انسان تنها زمانی به تحقق کامل خودش میرسه که انسان در جامعه دموکراتیک زندگی بکنه و در حیات سیاسی مشارکت فعال داشته باشه. ببینید این اصلا تصویری است که راز قبول نمیکنه. این تصویر یعنی چی؟ یعنی انسان یه ذات و سرشتی داره. این ذات و سرشت یه وضعیت مطلوبی داره. حالا برای اینکه انسان به اون وضعیت مطلوب برسه باید حتما در حیات سیاسی چیکار بکنه؟ مشارکت بکنه. مثل که مثلا شما فرض کنید یه مرجع تعمید بگی آقا فردا شرکت در انتخابات واجبه، اگه مثلا نرید مثلا گناهکاری در نزد خدا. این یه جور سیویک هیومانیسم دیگه. یعنی شما یه خیری دارید، اون خیر مطلوبتون این هستش که برید مثلا فردا در انتخابات شرکت کنید یا مثلا برید در راهپیمایی مثلا حضور پیدا بکنید. این یه جور سیویک هیومانیسم. بنابراین سیویک هیومانیسم روشنه اونجاست که شما مشارکت سیاسی رو بخشی از در واقع چی میدونید؟ امر ذاتی برای تحقق خیر انسان میدونید. در حالی که خدمتتون عرض کنم نگاه ریپابلیکانیسم صرفا این استش که معتقد حفظ همون آزادی هایی که حالا آزادی های لیبرال میتونه باشه مستلزم مشارکت سیاسی. یعنی اگر شما مشارکت سیاسی نداشته باشید آزادیاتون به خطر میفته. داشتم میگفتم به اون استدلال میتونیم بکنیم دیگه. یه استدلال هستش که آقا اگه نرید در انتخابات شرکت کنید در برابر خدا مسئولی. یه نگاه چیه؟ یه نگاه این هستش که بگیم اگه نرید در انتخابات شرکت کنید بعد بدبختی چه مثلا ببین الان این وضعیت میبینی همین وضعیت ادامه پیدا میکنه. این دو جور استدلال دیگه. شاید نتیجه‌اش هم در واقع یکی باشه ولی پایه این دو تا استدلال با هم دیگه چیه؟ متفاوته. یک نگاه این هستش که یه تصویری از خیر انسان رو در نظر گرفته و اون خیر رو مبتنی بر چی گرفته؟ مبتنی بر مشارکت سیاسی گرفته. ولی یک نگاه این هستش که همون حفظ آزادی‌های ما و حفظ حقوق فردی ما هم درگیر مشارکت سیاسیه. پس بین این دو تا فرق وجود داره و اون دومی با عدالت به مساوی انصاف سازگاره. بفرمایید.
دومی مثلا خیر آزادی سیاسی
شما گرفته. اشکال نداره. مسئله این هستش که شما بر مبنای یه آموزه فراگیری در واقع قبلش هم گفتیم خود در واقع عدالت به مساوی انصاف و اون چیزایی که داره ازش دفاع میکنه خیره.
خیر مبتنی بر آموزه فراگیر که بگه انسان یه ذاتی داره و باید به یه غایتی برسه رو ما نداریم. و یه چیزی که ما میگیم تقدم حق بر خیر، خود رارز داره اینجا تهدیدش میکنه. تقدم حق بر خیر معنیش این نیستش که خیر اصلا ایدهش وجود نداره، خود اون حق خیره و اون چیزایی که از اون حقم لازم میاد خیره، درسته؟ یعنی 6 تا چیز از اون لازم میاد اونم خیره. مسئله این هستش که شما خیر به معنای یک آموزه فراگیری که از یه خدمتتون عرض کنم دریافت قایت این کارم از انسان باشه ندارید. اینجا یه مقدار این مسئله رو باید روش دقت کرد، چون ما میگیم لیبرالیسم یعنی تحقق حق بر خیر، ولی این به معنای این نیستش که مفهوم خیر وجود نداره. بله
خودشون
پانوشته 13 کلاسیکال دکتر میسون استادش ماکیاولی. نه میسون ماکیاولی رو نمیگم میسون، اون دیدگاه رنسانسی که در واقع شما گفتی اون سیکیومونیسم، سیکیومونیسم دوره رنسانس خیلی شایع بوده. آره من با ماکیاولی چیز نداشتم، چون اصلا خاطرم نبود که خود رالز به ماکیاولی برمیگرده. خب اما ایده بعدی که مطرح میکنه رالز دموکراسی رویه‌ای در مقابل دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی. فرق این دوتا با هم دیگه چیه؟ فرق این دوتا با هم ساده است. من دیگه میخوام سریع بگم که امروز بحثمون اگه بشه تمام بشه بعد وارد مرحله بعدی بشیم. ببینید شما وقتی میگید دموکراسی یعنی چی؟ یعنی رأی اکثریت دیگه، درسته؟ آره. ما تا این در واقع دو نگاه به دموکراسی هستش. دموکراسی رویه‌ای میگه تنها چیزی که ملاک است رأی اکثریت. ما میریم در واقع فرد رأی گیری میکنیم و هر چه اکثریت گفته هم فلان جور. دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی چی میگه؟ دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی میگه یه سری حقوقی رو در قانون اساسی وضع میکنیم که رأی اکثریت هم نمیتونه اونها رو نقض کنه. ببینید از نظر رالز لازمه تحقق یک نظام لیبرال دموکراسی چیه؟ مبتنی بر قانون اساسی. یعنی دموکراسی که شما نتونید در اون رأی‌گیری بکنید و بگید مثلا از فردا باید فلان آموزه جامعه در جامعه تعریف بشه. نمیتونید در مبنای دموکراسی در جامعه لیبرال در مبنای رأی اکثریت انسان‌ها رو از حقوق پایه‌شون محروم بکنید. یا مثلا خود جمهوری اسلامی یه ایده دموکراسی مبتنی بر قانون اساسیه دیگه. اکثریت نمیتونن برن رأی بدن یه حکم خلاف مثلا قوانین اسلام در جامعه چی بشه؟ ساری و جاری بشه. یعنی یه قانون اساسی وجود داره که اون قانون اساسی رأی اکثریت رو محدود میکنه و در واقع بازه رأی اکثریت رو و محدوده مشروعی رو برای رأی اکثریت مشخص میکنه. منطور رازی حرف میزنه میگه ممکنه یکی برگرده بگه آقا اساسا دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی بی‌معناست. چون یعنی چی؟ اگه واقعا کارو بردی تو دموکراسی، حالا اومدیم فردا اکثریت اومدن یه رأی دادن دیگه، شما میخواید چیکار کنی؟ بزنید تو دهنشون بگه قانون اساسی این اجازه نمیده؟ با استناد به قانون چی رو میخوای حل بکنی وقتی اکثریت یه چیزی رو نمیخوان؟ بنابراین در عمل دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی در اون جایی که اکثریت نخوان یه چیزی رو بپذیرن فایده نداره. رالز چی میگه؟ چه جوابی میده؟ راز جوابی که میده اینه، میگه قانون اساسی یک نقش تربیتی داره. یعنی اگر من یک قانون اساسی به عنوان یک میثاق عمومی نوشتم و مثلا در این قانون اساسی معین کردم که این جامعه‌ای که من دارم، مثلا میگم ایده همکاری در اون معامله مثل هست، این خودش در ذهن انسان ها یک تأثیر تربیتی میذاره. یعنی به انسان‌ها به ذهنیتشون جهت میده. ببینید در واقع چطور اینو میخواد توضیح بده؟ به این معنا که ما یه انسان‌هایی داریم که معلق تو فضا که نیستیم، بالاخره تو دل یه جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم دیگه. و زیستن در این جامعه و نهادهای پایه‌ای که در اون جامعه وجود داره، این به علایق بلند مدت ما و به تصورات بلند مدت ما جهت میده. بنابراین خدمت شما عرض کنم که ایده قانون اساسی از این جهت مهم هست که یک سری ارزش‌های سیاسی رو داره در انسان‌ها نهادینه می‌کنه و به همین جهت هم هستش که ذیل اون ایده پابلیسیتی، ایده شرط فراگیری، یکی از مهمترین نقش‌های دریافت سیاسی از عدالت رو نقش چی می‌دونه؟ نقش تربیتی میدونه. بنابراین این ایده خدمتتون عرض کنم دموکراسی رویه‌ای در برابر دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی براش ایده خیلی کلیدی محسوب میشه و شوخی بردار هم نیست. اینجوری نیست که بگیم خب این چه فرقی با اون میکنه. فرقش در تأثیری که رو شخصیت انسان‌ها و دریافت اونها از امر سیاسی میذاره. مسئله
رو حل نکرد چنان منشوریت خود قانون اساسی از کجا اومده؟
یعنی نظر نگاه تاریخی اونم خود مردم به نوعی تاثیر
کرده. آره آره منتها نکتهش این قضیه شما هم تو جمهوری اسلامی تناقض ندارن چون میگن مسئولیت قانون
نه نه مسئله اون نیست ها. نه این مسئله اون نیست. نه مسئله اون نیست. مسئله اینه ببین چه اون جامعه که مردم ارزش‌های لیبرال رو پذیرفتن و چه در اون جامعه‌ای که مردم فرض کن ارزش‌های اسلامی رو پذیرفتن. خب در هر دو جامعه این بحث به وجود میاد که اگر شما دموکراسی رو به عنوان یک رویه‌ای برای تصمیم گیری پذیرفتید، در موردی که بین رأی اکثریت و اون ارزش‌های پایه تناقض افتاد باید چیکار بکنید؟
خب این میگه عامل تهدید کننده، این تهدید به قانون اساسی.
بله
خب خود قانون اساسی
میگه قبلش اشکال نداره خود مردم نوشتن و خب نه دوری وجود نمیاره. ببین مسئله سر اصلا مشروعیتش نیست. مسئله سر اینه که شما در یه جامعه ای فرض رو بر این گذاشتید که ارزش‌های لیبرال حاکمه، در یه جامعه ای هم فرض رو بر این گذاشتید که ارزش‌های اسلامی حاکمه. خود مردم اینا رو پذیرفتن. اتفاقا نکته همینجاست، میگه من خود مردم نپذیرفتم. و این مردم خودشون پذیرفتن تو رأی‌گیری عملا همون میشه دیگه. دور اینو داره میگه، میگه نه تو رأی‌گیری عملا همون نمیشه، چون ممکنه همون مردمی که اینها رو پذیرفتن به دلیل در واقع فقدان اون جنبه تربیتی که قانون اساسی میتونه داشته باشه و الان نداره، تو عمل یه سری چیزها رو در نظر نگیرن. حرفش اینه.
یه جور دیگه میشه گفت همون قانون اساسی بر اساس یک دموکراسی رویه‌ای
تصویب. بله نه اینجا هیچ اشکالی نداره.
ما مرحله تصویر
قانون
اساسی دموکراسی
رویه‌ای میپذیره. بله. ولی برای نسل بعدی میگه اون تو خب نه، این حرف رارز همینه دیگه. میگه اتفاقا اگه اینجوری بخوای نگاه بکنی میگه اصلا خود دموکراسی، یعنی خود دموکراسی رویه‌ای بعد از قانون اساسی نباید محدود به قانون اساسی بشه. خب چرا شما دارید این کارو میکنید؟ میگه این یه تضمینی میده به جامعه که به اون ارزش‌های پایه خودش ملتزم بمونه. شما این فرضی ندیگه، میگه آقا مگه جامعه اسلامی نیست؟ خب بذار هر رأیی که مردم میگن، مگه جامعه لیبرال نیست؟ جامعه لیبرال مردمش میفهمن دیگه، مردم نمیرن به بردگی رای بدن که. این میگه اگر شما اومدی تو قانون اساسی اینها رو ملغا کردی و یه الزاماتی رو گذاشتی، این برای مردم جنبه تربیتی داره و این باعث میشه که در واقع گویی که این امر پابلیک تو ذهن انسان ها در واقع برجسته میشه و حواسشون به یه چیزایی هست. من اینجوری میفهمم مثلا.
درست میکنه میکنه
محدود میکنه. آره دموکراسی رویه‌ای رو یعنی تو مرحله بعد از قانون اساسی آره داره محدود میشه. متأوس که شما میگید میدونید چیه؟ اینه که خب اگه مردم نخواستن چی؟ خب برن قانون اساسی عوض کنن. مثلا برن رژیم سیاسیشون عوض بکنن. ولی اگر شما میگید آقا رژیم سیاسی من رژیم لیبراله، طبعا باید قانون اساسی داشته باشی که یه ارزش‌هایی رو به عنوان ارزش‌های لیبرال تو اون قانون بیان کرده باشه که رأی‌گیری‌های مرحله بعدو محدود بکنه. حرف اینه. یعنی به تضمینی نمیره که مردم بگن ما به لیبرالیسم پایبند هستیم، ولی تو عمل همه آرای عمومی شما در واقع با ارزش‌های لیبرال مطابقت داشته باشه. ارزش
لیبرالی به معنی لیبرال
نداره. چرا؟ نه نه. نه آقا باشه، الان نفی بردگی، الان مردم میتونن حکم بدن یا ادعای جمهور میتونن بردگی ادعای دیگه‌ای بشن. اگر اکثریت این رأی دادن چی؟ آیا مردم میتونن رأی بدن بگن آقا تو جامعه ما اکثریت با مسیحیاست، مسلمان بیان برده مسیحی‌ها بشن؟ این میگه آقا این اگر هم همچه اکثریت بخوان همچه رأی بدن، قانون اساسی باید اینو محدود بکنه. و اتفاقا نه تنها قانون اساسی این رو محدود میکنه، بلکه نقش تربیتی رو ذهن مردم داره. یعنی حواس مردم رو جمع میکنه بابا این کار شما ورزش های لیبرال در تعارضه. خب. نه نمیپذیره. نه به اون که دست اون نیستش. نه به اون که دست چرا؟ اون که دست اون نیستش. نه اون که دست اون نیست. آیا خواستی برو بنویسیم اون چیکار بکنم؟ ولی اگر ما واقعا به ارزش‌های لیبرال پایبندیم و استدلالی به نفع ارزش‌های لیبرال میاریم، خب قانون اساسیش هم این میشه. منتها نکتهش اینه، ببینید نکتهش اینه که رانز برای لیبرالیسم، یعنی به نفع لیبرالیسم به عنوان یک آموزه فلسفی استدلال هم میاره، استدلالی در واقع کانتی. ما
منتها حرفش اینه که الزاماً پایبندی به لیبرالیسم مبتنی بر پذیرش آموزه‌های کانتی نیست. حرفش اینه، یعنی اون چیزی که باعث بهش میگه لیبرالیسم سیاسی، یعنی یه استدلالی هم میاره براش، یعنی لیبرالیسم دفاع میکنه حالا کسی نخواست اینو به وزیر جامعه نخواست که نخواست دیگه کارش نمیشه. دو تا نکته باقی مونده، این دو تا نکته خیلی مهمی هست، من اینو سریع بگم و رد بشم. یکی مسئله ارزش منصفانه آزادی های سیاسی که این مفصل توضیح داد که گفتیم ما یک سری آزادی ها داریم و یک سری ارزش آزادی ها داریم. آزادی ها مشخصه چیه؟ ارزش آزادی ها هم یعنی فرصت بهره‌مندی از اون آزادی ها. منتها آزادی هایی که ما داریم صرفاً آزادی های سیاسی نیست، ولی رالز به جهت اهمیت آزادی های سیاسی ارزش منصفانه آزادی های سیاسی رو هم ذیل چی قرار میده؟ ذیل اصل اول قرار میده. بعد این سوال پیش میاد که خب چرا ارزش منصفانه سایر آزادی ها رو نباید ذیل اصل اول تضمین بکنیم؟ اصل اول یعنی سایر آزادی ها با ارزش منصفانه آزادی های سیاسی چه تفاوتی دارند که ارزش منصفانه آزادی های سیاسی رو اونجا تضمین میکنیم بقیه رو تضمین نمیکنیم؟ راز می‌بینید ببینید اساساً ارزش آزادی‌ها ذیل کدوم اصل داره تضمین میشه؟ اصل تمایز، ارزش آزادی‌ها. یعنی شما یه آزادی‌هایی دارید، آزادی انتخاب شغل دارید، آزادی وجدان دارید، آزادی بیان دارید. اون اصل تمایز از طریق حداکثر کردن نفع حداقل بهره‌مندان یک امکاناتی رو به همگان میده تا از این آزادی‌ها استفاده بکنه. اما اگر بخواید ارزش منصفانه آزادی ها رو ذیل اصل اول تضمین بکنید، دو حالت پیش میاد. این خیلی نکته مهمیه، اینو بهش توجه بکنید. یه اتفاقی که میفته اینه که بگید برابری مطلق، به همه امکانات برابر بدیم تو آزادی هاشون برابر بشه. راز میگه این که نامعقوله، چون کارهای اقتصادی رو از بین میبره. ولی اتفاق دومی که در واقع بدتر از اتفاق اوله اینه، اتفاق اول صرفا با کارهای اقتصادی در تعارضه، اتفاق دوم با در واقع اصل لیبرالیسم و دریافتی که لیبرالیسم از انسان و انسانیت داره در تعارضه. اون کجاست؟ ببینید من میگم بنده یه آدم مذهبی هستم، راردم دقیقا همین مثال میزنم، باید سالی دو بار برم زیارت، دولت باید من پول بده مثلا برم زیارت. یکی بگه آقا بنده مثلا میخوام برم کلاس موسیقی، اینه بالاخره چیزی منه دیگه، یکی از استعدادهای منه، و دولت باید بالاخره وسایل اسباب خرید ابزارات موسیقی رو برای من چیکار بکنه؟ محقق بکنه. اگه واقعا بخواد ارزش منصفانه ی آزادی های سیاسی تضمین بشه، به همینجور هم میرسه دیگه. حالا رازی این مثال رو نمیزنه، بنده میگم آقا بنده استعداد خودم رو در این میبینم که چیکار بکنم؟ کارآفرین باشم. من اگر یه کارخونه رو بدی دستم، اینقدر میتونم خلاقیت توش به خرج بدم، کارآفرین موفق. اصلا استعداد من در کارآفرینیه، نه اینکه کارآفرینی میکنم برای نفع جامعه ها، نه، من یه استعداد دارم خوب میتونم پول تولید کنم. لازمه یه تولید ثروت توسط من چیه؟ اینو که بهم آزادی اقتصادی بدید دیگه. حرف رانز اینجا چیه؟ میگه ببینید ما گفتیم دفاعیه ما از این اصول خودمون و از این حقوق خودمون نباید به یک تصویر خاصی از خیر انسان گره بخوره. اونی که برمیگرده میگه آقا من میرم زیارت باید به این پول بدین، خب اون یه تصویری از خیرش داره به من، چه من چیکار به هر درسی عمومی که بارو خود میخواد کاری بکنه، محدودت نمیکنم، ولی دیگه دولت توقع این کارا نداشته باشه. اونی که میخواد بره کلاس موسیقی، خب میخواد بره بره دیگه، ما که نباید پولشو بدیم که، برام که استعدادش در اینه که خیلی خوب در واقع اون تارو بزنه. اونی که کارآفرین موفقی همینجوریه، به من چه، اگه میخواد اینکه من دولت که نباید تضمین بکنه استعدادتو به معنی کارآفرین باید محقق بشه. ببینید اتفاقا این که دارم میگم، یه نفر یه کتابی نوشته اونجا استدلال کرده، گفته استدلال رالز برای فهرست کردن آزادی های پایه چیه؟ آزادی های پایه رالز چجوری فهرست میکنه؟ اون طریق دومش چی بود؟ میگه اینها شروط ضروری برای پرورش دو قوه اخلاقی انسان هست. درسته؟ خب حالا من ممکنه بیام بر مبنای همین استدلال بگم بنده یکی از قوای اخلاقیم تصوری که از خیر دارم، تصور بنده از خیر اینه که باید موسیقی دان بشم، با شما باید وسایل موسیقی رو برام بخرید.
آقای خندان میگه تصور بنده اینه که باید کارآفرین بشم، شما باید من آزادی اقتصادی بدید. خب این استدلال اشکالش چیه؟ ببینید این استدلالی که داره میکنه چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه، اگر شما بخواید اون در واقع استدلال رو بر تفسیر بکنید، نمیرسید به اینکه شروط ضروری برای پرورش حقوقی اخلاقی باید تامین بشه، میرسید به اینکه حد اکثر شروط برای پرورش حقوقی اخلاقی باید تامین بشه، برای این تصویر خاصی از خیر انسان گره میخوره و سازگاری اون شمای پایی از اصول برمی زن. بنابراین ارزش منصفانه آزادی های دیگه زیر اصل اول قابل تضمین و تحقق نیست. به چه دلیلی؟ یه دلیلش اینه که یا باید به برابری مطلق برسید که این با کارایی اقتصادی در تعارضه، یا نه باید ببینید هر انسانی متناسب با اون تصویر خاص خودش از خیر چی میخواد که اونم به تصویر خاص انسان ها از خیر گره میخوره و این در واقع هر دوش ناموجه. برحال این نکته مهمی رو مطرح میکنه، میگه الان شما فرض کنید دانشمندی دنبال ریاضی محض میخواد بره، یا چه میدونم خدمتتون عرض کنم موزه ها، مثلا شما موزه هنرهای معاصر میخواید ایجاد بکنید، آیا دولت باید به این کمک بکنه یا نکنه؟ مثلا آیا دولت وظیفه داره مثلا از موزه حمایت بکنه مثلا فرض، یا از تحقیقات پایه در علوم حمایت بکنه یا نه؟ میگه اگر اینها باز بخواد به تصویر خاص انسان ها از خیر گره بخوره نه، ولی اگر به نحوی یه خیر مشترک برای همگان باشه آره. یعنی یه جورای خود حتی مثلا موزه هنرهای معاصر هم از نظر لحاظ خیلی چیز نیستش که به سادگی بخواید ازش دفاع بکنید، چیزای بحث برانگیزیه. یعنی تا اونجای اینها قابل دفاعه که به تصویر خاص یک عده از انسانها گره نخوره، اشکال نداره اگه که خواست بره با پول خودش موزه بزنه. آیا دولت وظیفه حمایت از این مقوله رو داره یا نداره؟ این یه مقداری چیه؟ مناقشه برانگیز بسته به اینکه چقدر به نفع خیر عمومی باشه یا نباشه. این دیگه آره اون چیز نداره. آره. خب آره اون که بحث دیگه ایه، ولی این استدلال رو میشه کرد اگر این تحقیقات در علوم پایه به نفع جامعه است بهش باید پول داد. اون دیگه تصمیم گیری یک دو موقعیت خاص باید بشه. ولی اینو میشه تمایز کرد. میگه آقا این دانشمند رو میبری، این میخواد پول بگیره فقط کتاب بخونه. اصلا این کاری هم که داره میکنه هیچ کمکی به بشریت نمیکنه. راج میگه اصلا لازم نیست دولت به این پول بده. خب وای نگاه چه واسه اینجوری هم بشه دیگه، فقط مثلا فلسفه سیاسی به درد بخوره مثلا دیگه مابعد طبیعی خیلی بده. چه واسه به همین نقطه هم برسه. این اینجاش خیلی واسه پیچیدگی من به خاطر خیلی اینو تفصیل ندادم، ولی ببین واردش هم میشه صفحه 152 این بحثو مطرح کنه. نه به تو وقتی که شما دارید پابلیک فاندینگ انجام میدید، حمایت عمومی مالی عمومی انجام میدید از یک چیزی که به نفع جامعه است و به نفع حیات سیاسی جامعه است، حیات اجتماعی جامعه است، این پذیرفتنی، اگر نبود باید بذارید کنار. متأسفانه نکتهش اینه که اینو اولین بار اینجا داره مطرح میکنه. مثلا میگه آگاهی جامعه از فرهنگ و تاریخ خودش این امر خیر همگانی محسوب میشه، به همین خاطر حمایت از موزه ها هم خوبه. من یه بار حالا گفتم موزه یار با اینکه رفقام سال 83 رفتم موزه هنرهای معاصر، بعد یه نقاشی بود، یه نمایشگاه نقاشی بود، مثلا نقاشیش اینجوری بود، مثلا یه قلم اونجوری کشته بود اینجوری اومد پای این نقاشی‌های نمیدونم حالا سورئال میگن چی میگن اسمش من بلد نیستم، فقط فهمیدم موضوع نداره، یعنی موضوع نداشت. حقیقتش فکر می‌کنم با این نگارار دیگه برام اون نباید پول خرج کرد دیگه، چون واقعا فکر نمی‌کنم به نفع خیر اون بشه. حالا ممکنه یکی بگه هست، ولی اینا یه عمیقا مناقشه برانگیزه، ولی با اون تنها باری که رفتم یک بار در واقع آثار هنری به این نتیجه رسیدم که خیلی هم بیراه نمی‌کنه. اول آخرین بار
بخش زیادی از
سرمایه‌شو
می‌ذاره.
آره دیگه. آره.
اونم
دیگه اینم باز پیچیده نمی‌شه دیگه، چون باز برمیگرده به اینکه خودمون سرمایه هم یه بخش از چیز عمومی میشه دیگه. آره اونم خیلی پیچیده میشه. خب. بعد باز میاد یه مسئله دیگه رو مطرح می‌کنه. ببین از اینجا به بعدش، یعنی از همون بعد از اینکه تمایز قائل شد بین 5 تا رژیم و توضیح داد که دموکراسی مالکیت محور با دولت رفاه چه فرقی میکنه، تا همین جایی که الان داریم صحبت میکنیم داره در واقع به صورت تعلیقه هایی به یک سری اشکالات پاسخ میده که حالا چند تاشو اینجا گفتیم. اشکال بعدی اینه که میگه ما باید بین لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم فراگیر یه فرق قائل بشیم. لیبرالیسم فراگیر یعنی آموزه کی؟ کانت و میل. لاک اصلا نمیشه به سادگی گفتش که حتی لیبرال محسوب میشه یا نمیشه. البته معمولا میگم بنیانگذار لیبرالیسم لاکه، ولی خب یه مقداری مناقشه برانگیزه که لاک لیبرال هست یا نیست، چون خودش در واقع اون جامعه مطلوبش جامعه در واقع اکثریت مسیحیه. میگه باید یه تمایزی قائل بشیم بین لیبرالیسم به عنوان یک آموزه فراگیر، یعنی لیبرالیسمی که ازش دفاعی فلسفی میشه، و لیبرالیسم سیاسی. اما یه اعتراضی شده، اون اعتراض هم این استش که لیبرالیسم به یک صوری از حیات نگاه خصمانه داره و نسبت به یک صوری از حیات چیه؟ تمایل داره، در حالی که فرقش در واقع، یعنی تأکید شما به عنوان مدافع لیبرالیسم این بود که لیبرالیسم آموزه فراگیر نیست، یعنی لیبرالیسم در مقام یک خدمت رو عرض کنم آموزه سیاسی و با دریافت های مختلف از خیر انسان سازگاره، یعنی لیبرالیسم یک آموزه خونسا محسوب میشه. خب البته که اینجا خودشون راحت میکنن، میگن نه کی گفته خونسا، اینم خونسا نیست. رالز هم در نهایت البته نشون میده که لیبرالیسم آموزه خونسایی نیست، چون اگر یک آموزه جامعی باشه که اون آموزه جامع آزادی و برابری انسانها رو به رسمیت نشناسه، خب لیبرالیسم با اون در تعارضه دیگه. منطقه میگه ببینید باید بین دو روش نفی آموزه های فراگیر تمایز قائل بشید. یه روش این استش که آموزه های اون در واقع نظام فراگیر در تعارض مستقیم با عدالت به مثابه انسان. یه نگاه هم این استش که در جامعه ای که عدالت به مثابه انصاف حکم فرما بشه، یک سری آموزه ها طرفداران بیشتری پیدا می کنند، یک سری آموزه ها طرفداران کمتری پیدا می کنند. من یه بار استش که مثلا یه ایدئولوژی این استش میگه آقا هر کس که به دین من پایبند شد شد، نشد من سرشو می بردم. خب این در تعارض مستقیم با عدالت به مثابه انصاف. ولی یه بار استش که یه ایدئولوژی این نگاه نداره، میگه من میرم یک کلیسای خصوصی مثلا تشکیل میدم، در این کلیسا مثلا حالا چرا میگیم کلیسا، ما نگاهمون نیست آقا، جمع میشیم دور هم یه قطبی هم داریم به عنوان مثلا درویش بزرگمون، بعد مثلا میریم پاشو میبوسیم، دستشو مثلا میبوسیم. این که در تعارض با ارزش‌های پایه لیبرال نیستش که شما توی خونه جمع شدید دست یکم دارید میبوسید دیگه. ولی خب به طور طبیعی این با آموزه‌های لیبرال چی میشه؟ درسته در تعارض نیست، ولی در یک جامعه لیبرال یه همچین نگاهی طرفداران کمتری پیدا میکنه. یعنی اگر یه جامعه آزادی وجدان و آزادی بیان وجود داشت، آدم ها نمیرن یه همچین کاری بکنن، مثلا بیان دست و پای مثلا یک کسی مونو قطبشون ببوسن. یه کمی اگه آدم در واقع به یه مرتبه از عقلانیت برسن این کارو نمیکنن. راز میگه ببینید، این که من میگم لیبرالیسم خونساست به اون معنای اول که قطعا خونسا نیست، چون یه سری ارزش‌های پایه‌ای رو به عنوان اصول عدالت به مساوی انصاف که من معتقدم لیبرالیسم به اینها منجر میشه، من چیکار کردم؟ در جامعه قرار دادم. و طبیعتاً اگر یک آموزه فراگیر اخلاقی با اینها در تعارض باشه، من این رو کنار میذارم و نمیپذیرمش. من که میگم یعنی در واقع لیبرالیسم. منتها اگه منظورتون این هست که لیبرالیسم داره در جامعه خدایینی کانتی رو ترویج میکنه، نه این کارو نمیکنه. شما میتونید در جامعه پایبند به خدایینی کانتی باشید، میتونید هم برید در واقع مورید اون قطبتون بشید، مثلا پاشو ببوسید. این دیگه من ربطی نداره، من که دوتاشو اجازه دادم، دوتاشو تجویز کردم. گرچه ممکنه در عمل چه اتفاقی بیفته، در عمل اتفاقی که میفته این باشه که کسانی که در جامعه لیبرال زندگی میکنند تمایل کمتری به اون نگاه داشته باشن. در اصل سعی میکنه با این تمایزی که قرار میده بین تعارض مستقیم با یک آموزه فراگیر اخلاقی
و کم اقبال شدن یک آموزه فراگیر اخلاقی در جامعه لیبرال به نحوی ثابت بکنه که لیبرالیسم سیاسی نسبت به آموزه های فراگیر نوع دوم خونساست، گرچه نسبت به آموزه های فراگیر نوع اول خونسا نیست. و البته این فرق میکنه با اون نگاهی که خود لیبرالیست رو بخواد به عنوان یک آموزه فراگیر اخلاقی بپذیره. مثلا میگم شما فرض کنید در یه جامعه وارد حوزه خانواده نمیشید، یعنی خانواده در تربیت فرزند خودش آزاده، یعنی ما نمیگیم آقا در حوزه تربیت فرزند هم باید نگاه لیبرال ترویج بشه، مثلا اتونومی اخلاقی باید در حوزه تربیت فرزند هم ترویج بشه. تنها الزامی که لیبرالیسم داره وضع میکنه این هستش که در این جامعه کودکان باید از طریق تعلیم و تربیت عمومی با اصول شهروندی جامعه لیبرال آشنا بشن. این که حالا چقدر این پاسخش دقیق هست یا نیست رو باید در جای خودش بحث کرد، ولی به هر حال به این مسئله که لیبرالیسم خونسا هست یا نیست توجه میکنه و از طریق تمایز گذاردن بین لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم به عنوان آموزه جامعه این رو سعی میکنه حل بکنه. و نکته بعدی که به نظرم نکته مهمی هم است و باز هم یک نوع پاسخی است به اون نگاه لاک اگالیتاریان ها این هستش، تو بند 48 اینو میده که میگه یه نگاه اینه که ما بیایم از استعدادهای طبیعی آدم ها مالیات بگیریم، یعنی هر کس استعداد بیشتری داشت باید چیکار بکنه؟ مالیات بیشتری بده، چون بالاخره یه نابرابری در استعدادهای طبیعی وجود داره. ما برای این که این نابرابری رو خنثی بکنیم از استعدادهای طبیعی آدم ها مالیات بگیریم. بعد میگه این دیدگاه چند تا اشکال داره. اولین اشکالش اینه که اصلا این استعدادهای طبیعی رو شما چجوری میخواد اندازه بگیرید؟ قابل اندازه گیری نیست. ثانیاً استعدادهای طبیعی یک سری امور ثابتی نیستن که بگیم آقا مثلا استعداد شما اینقدر این اینقدر، امور بالقوه‌ن که تو دل جامعه بر حسب امکانات شکوفا میشن. اما مهمتر از همه این هستش که مالیات گرفتن از استعدادهای طبیعی در تعارض با اون حقوق اولیه است. یعنی اگر شما بخواید از استعدادهای طبیعی انسانها مالیات بگیرید، به معنای چی میشه؟ به معنای این میشه شما پزشک خیلی خوبی میشه، باید بری پزشک بشی، شما نجار خوبی هستی، یعنی چون استعداد طبیعی در نجار، این استعداد باید حد اکثر محقق بشه، بری نجاری کنی اونقدرم که میتونی پول در بیاری که بعد ما مالیاتش رو ازت بگیریم. این یکی از مهمترین حقوق پایه انسانها که آزادی انتخاب شغل باشه در تعارضه، یعنی مالیات گرفتن از استعدادهای طبیعی در تعارض با اون حقوق اولیه لیبراله. پس ما در نهایت چی میتونیم بگیم؟ در نهایت حرفی که میتونیم بزنیم این هست، اون چیزی که به عنوان خدمت عرض کنم، یک اصلی سازگار، یک سیاستی سازگار با اصول لیبرال میتونیم به رسمیت بشناسیم اینه که از خود استعدادهای پایه ما نمیتونیم مالیات بگیریم. بخشی از استعدادهای طبیعی. اون چیزی که میتونیم ازش مالیات بگیریم این هست که از توزیع استعدادهای طبیعی میتونیم مالیات بگیریم. یعنی به هر انسانی بگیم تو میتونی از استعدادهای طبیعی خودت استفاده بکنی، مشروط به چی؟ مشروط به این که نفعی که تو از استعدادهای طبیعی خودت می‌بری به نفع همگان باشه. بنابراین رانز به این میرسه که خود استعدادهای طبیعی یک کالای مشترکی نیست که ما بخوایم به نفع جامعه ازش مالیات بگیریم، بلکه توزیع استعدادهای طبیعی یک کالای مشترک، به این معنا که این توزیع باید به گونه‌ای باشه ازش استفاده بشه که به نفع همگان و از جمله کسانی که از این استعدادها برخوردارند منجر بشه. اما من دیگه چون چی؟ نوع دوم میشه که به شما فرصت بهره‌مندی از استعدادها رو میدن. اگر رفتی از این استعدادات بهره‌مند شدی، اون وقت از اون در واقع درآمدی که به دست میاری مالیاتی هم میگیرن به نفع هم شدی. مثلا اما چند تا بحث باقی مونه. من یه اشاره به تیترها اینها میکنم و ان شاءالله جلسه بعد یه بله آره جلسه بعد من یه مرور سریع بر اینها میکنم. بحث بعدی این هستش که در واقع مالیات بر ارث چرا داریم و چطوری محقق میشه. بحث بعدی خانواده به عنوان یک نهاد پایه است و اینکه تا کجا اصول عدالت به مثابه انصاف میتونن در خانواده مداخله بکنن. و بحث بند 51 که بسیار بحث مهمی است و منشأ شکلگیری یک جریانی میشه تحت عنوان کپبیلیتی اپروچ یا در واقع رویکرد قابلیت بگیم حالا یا هر چیزی، انتقاد آمارتیا سن به رالز هست که در واقع منجر به شکلگیری یک جریان فلسفی میشه که دو چهره برجستش، یکی آمارتیا سن هست و یکی هم یه خانومی به نام مارتا نوسپا. آمارتیا سن نمیدونم میشناسید یا نه. آمارتیا سن یک فیلسوف اقتصاددان هندیه که جایزه نوبل هم برده و چهره خیلی مهمی محسوب میشه. مارتا نوسپا هم یه فیلسوفی است که اولا حالا ارسطو پژوه بوده و بعدم وارد این بحث ها میشه. و بحث آخر که انشالله اون دیگه خیلی چیز زیادی هم نیست، پاسخ به یک سری انتقادات مارکس به لیبرالیسم هست که رالز میگه انتقادات مارکس به لیبرالیسم، لیبرالیسمی که من دارم ازش دفاع میکنم وارد نیست. انشالله جلسه آینده اینها رو خیلی سریع میگم و وارد بخش پنجم میشم که در واقع تکمیل برهان بخش سوم محسوب میشه و قبلا در موردش صحبت کردم. خب پس نباشید.